السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پنجشنبه 15 خرداد 1404 روز قیام امام خمینی بر علیه نظام شاهنشاهی و روز عزای عمومی برای همیشه، روز 9 ذیحجة الحرام، روز عید عرفه و روز شهادت مسلم ابن عقیل نائب امام زمان خود. 5 ژوئن 2025 درس 39 تفسیر مدیریتی ترتیبی قرآن کریم، مدیریت عالی و روشنگر با آزادی عمل کار کنه. این قرآن هست. که نوشتیم قرآت، باید بگیم قرآن. سوره انعام رو بررسی میکنیم، آیات 102 تا 105. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو على کل شیء وکیل لا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار و هو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمي فعليها و ما انا عليكم حفيظ كذلك نصرف الايات وليقولوا درست و لنبينه لقوم يعلمون. این است پروردگار شما که جز او خدایی نیست، او خالق هر چیز است، او را پرستش کنید، او حافظ هر چیزی است. دیدگان او را نمی بینند، او دیدگان را می بیند، او لطیف و آگاه است. دلائلی روشن از جانب پروردگارتان آمد، هر که بینا شود برای خودش است و هر که کور گردد به زیان خودش است. من مراقب اعمال شما نیستم، این چنین آیات را به صورت گوناگون بیان می‌داریم. سرانجام آنها خواهند گفت تو درس آموخته‌ای و ما آن را برای گروهی که علم دارند بیان می‌کنیم. وکیل کسی است که وکیل بر چیزی است، یعنی حافظ اونه، اون را از ضررها حفظ می‌کنه. با اینکه خداوند مالک اشیاء است، در اینجا وکیل و حافظ اشیاء خوانده شده، زیرا ضرر و منفعت برای خداوند محاله و از اشیاء استفاده مالکیت نمی کنه. بنابراین گفته می شود او وکیل، یعنی حافظ اشیاء است. برخی گویند وکیل یعنی کسی که تدبیر امور به او واگذار شده، مدیره. به همین جهت هست که مؤمن توکل به خدا میکنه، یعنی امور خود رو به او وا میگذاره. ادراک در اصل به معنای رسیدن به کسی یا چیزی است. ادراک بصر یعنی دریافت با چشم. خالق و کل شیء، این خبر مبتدای محذوف یا صفت ربکم هستش. مقصود اینه که از این آیات، در این آیه مثلا این خالق و کل شیء یعنی هو خالق و کل شیء، یا ربکم الذی خالق و کل شیء. حالا مقصود از این آیات چیه؟ به دنبال مطالبی که در اثبات یگانگی خداوند گفته شد، توحیدش ثابت شد، به بندگان خاطر نشان می کند که خداوند پروردگاری است که سزاوار طاعت و عبادت و به آنها می آموزد که از راه افعال خدا بر وجودش استدلال کنند. یعنی فعل خدا دلیل بر وجود اوست. کار کن تا خود اثبات کنی. ذالکم الله ربکم. چای کولر. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه. کسی که این اشیا را آفریده و این تدبیرات را برای شما به کار برده خالق و مالک و مدبر و سرور شماست. مدیر باید اینجوری باشه، جزو خدایی نیست، اجسام و عوارض اجسام را او آفریده است، غیر از او کسی بر این کارها قادر نیست. مدیر باید خلاق باشه، مدیر باید قادر باشه، بنابراین او رو بپرستید، یعنی در مقابل او اطاعت کنید، از هر کسی اطاعت نکنید، خضوع نکنید، تحت تأثیر کسی قرار نگیرید مگر این جامعیت رو داشته باشه. و هو علی کل شیء وکیل. این به درد مدیریت میخوره، او حافظ و مدبر همه اشیاء است. لا تدرک الابصار، چشما خدا رو نمیبینه، یعنی مقامش انقدر بالاست که نمیبینید. این جمله رو اینطور تفسیر میکنیم، زیرا ادراک با چشم یعنی دیدن با آن، چنان که ادراک به وسیله گوش یعنی شنیدن، ادراک با دهان یعنی چشیدن، ادراک با بینی یعنی بویدن. پس یدرکل لا تدرکل ابصار یعنی کسی او رو نمیبینه، کنایه از مقام منیه، در حالی که یدرکل ابصار و یدرکل ابصار، در حالی که دیدگان مردم خدا رو نمیبینه، خداوند مردم رو مینگرد. منظور این است که خداوند میبیند، دیده نمیشود. این بزرگترین اختلاف میان خدا و موجودات عالم خلقت است. آیه شریفه خداوند رو میستاید به اینکه هیچ کس او رو نمیبینه و اینکه او همه رو میبیند. برخی از موجودات هم میبینند و هم دیده میشوند. گویا میخواد بگه او بین شماست. مدیر باید اینجوری باشه، شما نیازی نیست برید پیش او ببینید، او میاد، او شما رو میبینه. برخی فقط دیده میشوند اما نمیبینند. خداوند به هیچ یک از اینها شباهتی نداره، زیرا در این اینکه میبینه دیده نمیشه. جاده طرف است، این فقط ویژه خداست. در آیه دیگری آمده که به هوا یطعم ولا یطعم، همین سوره 14، او اطعام میکند، اطعام نمیشود، سوره انعامه. در روایت است که فضل ابن سهل ذوالریاستین از امام هشتم علیه السلام در مورد مسئله رویت که میان مردم اختلاف بود سوال کرد. حضرت فرمود هر کس خدا را برخلاف آنچه خودش را توصیف کرده وصف کند، بزرگترین دروغ را به خدا نسبت بسته است. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، منظور از ابصار دیدگان سر نیست، بلکه دیدگان قلب است، یعنی او برتر از خیال و گمان و قیاس و وهم است. در وهم کسی نمی گنجد و به چگونگی وجودش پی برده نمی شود. منظور اینه که مقامش خیلی بالاست، حیرت انگیزه. و هو لطیف، در باره معنای لطیف چند وجه گفتند. این کلمه از لاطفه، صیغه مبارغه است، فعیل لطیف، یعنی به وسیله ریزش نعمت ها به مردم لطف میکنه، بارون، نور، فرشته میریزه میاد. یعنی دومی که یعنی تدبیرش لطیف است، یعنی همراه با لطف نادیدنی است. مثلا او صاحب، سومی که او صاحب لطفه، زیرا نعمتهای بسیار خود رو کم میشمره، عبادات ناچیز مردم رو بیشمار. مدیر باید اینجور باشه، بگه من این همه نعمت داده خیلی حساب نمیکنه، ولی یه ذره عبادت کنید حساب میکنه. اینجوری مدیریت کنیم. او صاحب لطف است، معنای چهارم. اگر او را بخوانی تو را پاسخ میدهد، اگر کوی او را قصد کنی تو را معوا میدهد به دفترش، اگر او را دوست بداری تو را به خود نزدیک می کند، اگر او را اطاعت کنی تو را پاداش می دهد، اگر او را معصیت کنی تو را عفو می کند، اگر ازش اعراض کنی تو را می خواند، اگر بدو روی آوری تو را هدایت می کند. پنجم یعنی کسی را که وظیفه خود را به طور کامل انجام دهد پاداش می دهد و کسی را که خطا و جفا کند عفو می کند. ششم یعنی کسی که ششمین معنای لطیف، یعنی کسی را که به او مباهات کند عزت می بخشد، کسی را که به درگاهش اظهار نیاز کند بی نیاز می سازد. هفتم یعنی بخشش او خیر و منع او ذخیره است. اگرم نمیده ذخیره میکنه، اگر میده خیر میرسونه. پس این لطیفه، چقدر معانی خوبی. مدیر اینجوری باشه، چه مدیریتی عالی. الخبیر، خبیر یعنی چی؟ یعنی خبره به مصالح بندگان داناست، آنها را طبق همان مصالح تدبیر می کند و به کردارشان پاداش می دهد. حالا میریم آیه بعدی که ابن کثیر ابو عبد دارسته، به جای درسته خوندن دارسته، ابن عامر و یعقوب و سهل درست، به فتح سین درست و سکون تا. یعنی چی؟ در درس درست تدریس شده و دیگران به سکون سین درست تا. یعنی تو با اهل کتاب مذاکره و گفتگو کرده، از اونا یاد گرفتی، اووردی تو چیز. بعض موقع میبینن طرف خیلی باستاده، میگه از ما یاد گرفته، از این یاد گرفته، از این یاد گرفته. و اعانه علیه قوم آخرون، قوم دیگری تو فرقان چهار این آیه هست، قوم دیگری وی را بر قرآن یاری کرده اند. نمیخوام بگن که بابا او با خدا رابطه داره، از منبع وحی میگیره، قدرت تلقی علم داره از غیب. قرائت دوم یعنی برای اینکه نگویند این مطالب اخبار گذشتگان است و کهنه شده و کسی نیست که آنها را بداند یا تکذیب یا تصدیق کند. قرائت سوم خطاب به پیامبر است، یعنی از یهود فرا گرفته ای. پس خلاصه میگن این پیغمبر درس خونده، بس ما میگیم او امی هست درس نخونده، از این اون یاد گرفته. میگه میشه از این اون یاد، این مزامین عالی چجور تولید میشه؟ پس درسته چند تا معنا داره. یکی این که تو آموخته ای، یک معنا اینه که درست، یعنی بگه نگویند این مطالب اخبار گذشتگان است، یعنی مندرس شده، درست یعنی کهنه شده هستش، مال 200 سال پیشه، که آنها را بداند به دردی نمیخوره. قرائت سوم میگه نه، درسته تو ای پیامبر، تو ای محمد او رو یاد گرفتی، یعنی از یهود یاد گرفتی، رفتی کلاس نشستی یاد گرفتی، یا رفتی گوشه قایم شدی یاد گرفتی. لام بنابر قرائت اول و سوم لام عاقبت است، یعنی ما آیات را برای تو به صورت‌های گوناگون بیان میکنیم و سرانجام آنها خواهند گفت که با اهل کتاب مذاکره کرده ای یا از آنها آموخته ای. اما بنابر قرائت دوم لام به معنای کراهیت است، یعنی برای اینکه نگویند اخبار آنها کهنه شده است. لی یقولو درست، این لام غایته، یعنی در غایت کار و عاقبت کار. ما این همه آیه ردیف میکنیم، اونا میگن که تو این را خودت از کسی دیگه یاد گرفتی، از غرب یا شرق یاد گرفتی. بحثا مال تو نیست. لغت بصائر یعنی چی؟ بصائر جمع بصیرت است، یعنی دلالت ها، راه نمایی رو که به وسیله آنها اشیا به خوبی دیده می شود. این چراغ قوار باز میکنی، راه باز میشه. بصیرت راه باز میکنه. از هری گوید بصیرت اعتقادی است، اعتقادی است که از راه تحقیق در قلب انسان پیدا میشه. آدم وقتی که مطالعه کرد یه اعتقادی پیدا میکنه تو قلبش و مسیر براش روشن میشه، دلش روشن میشه. درس یعنی چی؟ درس ادریس هم میگن، ادریس یعنی پیغمبری که درس. اصل این کلمه به معنای ادامه خواندن است، یعنی خواندن متداوم رو میگن درس. ولی دروس یعنی محو شدن اثر، مندرس شدن اثر. حالا اینجا گاهی میشه گفت ای پیغمبر این حرفا کهنه است، دو میگن این حرفا یاد گرفته شده، کلاس نشستی، کتابای ما رو خوندی، انجیل خوندی، تورات خوندی، میبافی، درسته. چقدر این لجاجت ها هست. کذالک تو اعراب یعنی کاف در محل نصب است و صفت مستر است، یعنی تصریفاً مثل ذال، مثل ذالک تصریف. کذالک یعنی چنین تصریفی کردیم، ولی اونا کیه که گوش بده. ولی یقولو عطف بر محذوفه، یعنی ولی یجحدو ولی یقولو انکار میکنن، یعنی سرانجام کار اینه. لام لام غاید، یعنی بعد از این همه نمایش و آرایش افعال خدا و فعل توحیدی خدا در تدبیر، در لطف، با خبرویت، آخر چی؟ لیجحدو، یعنی اینا نهایتاً جحود یعنی انکار میکنند و نهایتاً این گونه سخن میگن. مقصود از این آیات اینه که بیان میکنه که با روشن شدن حق به وسیله دلائل محکم دیگه جای عذری برای کسی باقی نمیمونه. خب وقتی ما بصائر رو میگیم، دلائل رو میگیم، عذری ندارید. حالا بگید درسته، ولی کارتون تمام میشه. لذا خداوند برای اتمام حجت میفرماید قد جاءکم بصائر من ربکم، هان ای مردم دلائلی آشکار و روشن از جانب پروردگار برای شما آورده شده است تا هدایت را از ضلالت تمیز دهید، حق را از باطل جدا کنید. این که میگوید دلایل آشکار به سوی شما آمد به منظور عظمت بخشیدن به آن است، چنان که گویند عافیت آمد، بیماری رفت، خوشبختی فرا رسید. قد جاءکم بصائر، یعنی دیگه هرچی بود گفتیم، اسناد رو کردیم، قدرت خودمون رو نشون دادیم، جامعیت و لطف خودمون رو نشون دادیم. مدیر باید گزارش کار بده، بگیم ما این کارا رو کردیم، روشن هم حرف بزنید، بصیرت افزا حرف بزنید. فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها، هر کس درباره این دلائل بیندیشد، یعنی بصائر که اومد، حالا دو جناح میشه، یه عده میاندیشند و تحصیل یقین کنند، منفعت آن نصیب خودش میشه و و هر کس درباره آنها نیندیشد خود را به جهل و کوردلی مبتلا سازد، زیان آن دامنگیر خودش میشه. در اینجا دانش را دیدن و جهل را کوری خوانده است و این استعمال مجازی است. یعنی هر کی بداند به نفعشه میشه دانا، هر کی هم خود رو به جهل بزن نیاد فرا نگیره، سفره پنج شده. خب بیاد آموزش ببینید. از این آیه برمی آید که مردم در کارهای خود مجبور نیستند بلکه مختارند، سپس دستور می دهد که به آنها بگوید و ما انا علیکم به حفیظ، من مراقب اعمال شما نیستم. زجاج گوید شما را مثل کسی که نگهبان و مراقب شماست بر ایمان مجبور نخواهم کرد. این مطلب را هنگامی مأمور بود بگوید که فرمان جنگ صادر نشده بود، اما همین که جنگ صادر شد با سیطره و قدرت مخالفان را سرکوف داد. خب اینم یه نکته است. یعنی من حاکم نیستم، ولی بعضی گفته این نسخ شده که یعنی من مدیر هستم، من تحت الحفظ شما رو خواهم گرفت، نظام تشکیل میشه. هنوز مدینه اومده بود، فرمان جنگ نبود. بعد که جنگ اومد دیگه گفت همه باید به من، حفیظ همه شما هستم، من مدیر و نگهبان هستم. کذالک نصرف الآیات، همونطور که آن آیات را به صورت‌های مختلف بیان داشتیم، این آیات را نیز بیان می‌کنیم. زجاج می‌گوید تصریف آیات یعنی بیان مقصود در معانی پی در پی برای کامل شدن فایده. بیان باید، جهاد تبیین باید دائمی باشه. ولی یقولو درسته، زجاج گوید این لام را اهل لغت لام سیرورت می‌خوانند، یعنی سببی که آنها را وادار می‌کند که بگویند پیش اهل کتاب درسانده یا با آنها مذاکره کرده ای. تلاوت این آیات است. حسن و مجاهد و سدی و ابن عباس نیز این معنا را پذیرفتند. یعنی این هم میگیم تا اینجوری آخرش اینه، آخرش چیست که میگوین اینا کهنه است، مندرسه و اینها فرا گرفته شده از جایی. حرفای خودش نیست، اون معلمه. ولی نبینه، بیان این آیات سبب میشه. اصلا این لام سیرورت و سببیته، یعنی ما بیان میکنیم تا یه عده اینجوری میگن و این حرفا برای دیگری که علمای صاحب عقل و اندیشه از این آیات پی به حقیقت میبرند و واقع رو میشناسند. علت این که این گروه خاص رو نام میبرند این است که اینها فقط از آیات الهی استفاده میکنند. قوم یعلمون، نخبگان، مؤمنان، کاملها، اهل هدایت. نباید نگران بود که میریم منبر تبلیغ میکنیم، میریم مدیریت میکنیم، نظام تشکیل میدیم، عده مخالف میشن. این طبع کاره. حالا این روزای قیام امامه، ببینید انقلاب کرد، نظام تشکیل داده، هنوز مخالف داره. تفسیر مدیریتی، مدیریت عالی، روشنگر و آزادی عمل کارکنان. ما این تیتر رو انتخاب کردیم. یعنی مدیریت شما باید مثل خورشید عالی باشه، نورانی باشه، نور بده، راه رو روشن کنه، نقشه را چشم‌انداز، سیاست‌ها، اقدامات، همه چی روشنه، ولی به زورم نمیشه. باید از روی عقیده، نظام انگیزشی اسلام اینجوریست که باید شما کارتو بکن، انگیزه و درونی باشه. نظام انگیزشی ذالکم الله ربکم، این الله هست که جامعه همه خوبی هاست. مالک و مدبر شماست. ببینید خدا خودشون معرفی میکنه، مدیرا باید خودشون معرفی کنن، رزومه بدن، کارنامه بدن، کارنما بدن. لا اله الا هو اصله یکیه، هر مؤسسه در رأسش باید اصله باشه، یعنی یه توحیده، یعنی یه فرده. اینجا که دیگه عالیست، این رب تنها معبود شما هم هست، یعنی در مقابل یک نفر باید کرنش کرد، در مقابل اصله، در مقابل خدایی که این چنین است. خب مثل این که یه مشکلی پیدا شد در صوت. لحن منحصر به فرده، خدا هم از همه منحصر به فردتره. لا اله الا هو یعنی از کسی باید اطاعت کرد و در مقابلش خضوع کرد، احترام کرد که دارای یک مدیریت جامع باشه، جامع باشه. چرا خدا معبود خالق کل شیه؟ این رب، این مدیر آفریننده هست همه چیز رو، مبتکره. فعبدو، او رو عبادت و اطاعت کنید و در مقابل او کرنش کنید و خضوع داشته باشید. فعبدو یعنی اطیعو، یعنی مطیعش باشید. و هو علی کل شیء وکیل، چنین خدایی بر هر چیزی وکیله، یعنی بر هر چیزی دست میذاره حافظ او میشه و مدبر او میشه، او رو رشد میده، از ضرر دور. وکیل از ضرر دور میکنه، به نفع نزدیک میکنه. خدا اینجوره. مدیران هم وکلا هستند، وکلا الامه. او حافظ، وکیل یعنی حافظ و مدبر، چیزی نیست که از وکالت و حفاظت و مدیریتش خارج باشه و احاطه تدبیر بر همه امور دارد. خوب است همه امورتان را برای حفاظت و تدبیر به او محول و مفوض کنید. وقتی امورتون رو به او مفوض کنید، او هم دوباره به شما تفویض میکنه. لا تدرکه الابصار، دیدگان او را درک نمی کنند، مقامش منی و دست نیافتنی و غیر قابل دسترسی است. با این همه اوصاف عالی و جامع نمی توان مقام او را درک کرد. و هو یدرک الابصار، ولی او دیدگان را میبیند، ابصار را درک میکند، یعنی دیدنها را درک میکند. بر همه نظرات و نظریات آگاه است، یعنی احاطه دارد بر همه امور. مدیر باید محیط باشه. این کنایه از اینه که مقامش بالاست. لا تدرکه الابصار، مثل اینکه امیرالمومنین میگه که لا یرقا الی الطیر و ینحدر عن السیل، یعنی مقام مدیر باید، تفوق مدیر بی تردید باشه، یعنی دیگه همه بپذیرن. یعنی الان مثلا رهبری معظم یا امام راحل، دیگه همه پذیرفتن که اینا موجودات استثنایی هستن، اینجور فائقند. پس ما میتونیم بگیم یه اصطلاحی است که او مقامش دست نیافتنی است، لا تدرکه الابصار، ولی او احاطه‌شو داره. یعنی مدیر اینجور باید باشه، یعنی همه مقامش رو انقدر بالا ببینن که میگن ما نمیتونیم به او برسیم، پس او لائق است بر ما مدیر باشد، ما زیر بار هر کسی نمیریم. او ابصار رو درک میکنه، یعنی دیدنها رو درک میکنه، بر همه نظرات و نظریات آگاهه، یعنی احاطه داره بر همه امور. این کنایه است. و هو اللطیف الخبیر، دیدیم که مرحوم تبریزی هم گفتن این کنایه است از اینکه او دست نیافتنی است. منیع یعنی همین دیگه، میگه مقام منیع یعنی منع دارن دیگران بهش برسن، مثل قله میمونه، او جایی رسیده که دیگری نمیرسه، پس او باید مدیریت کنه، بالاخره باید یه برتری داشته باشه. او لطیف است و آگاه است، یعنی به همه لطف داره، راه رشد و عدم انحراف رو برای همه باز میکنه. خبیره یعنی خبرویت داره، این روزا روزای خبرگان بوده، و دانایی، مدیریتش با خبرویت و آگاهی همراه است. فقط جاءکم بصائر من ربکم، این مدیر و مدبر جامع شما را برای ادارهش، جامع شما برای اداره شما، برای رشد شما، برای انگیزش شما، نظم شما، در همه امور برای شما دلایل و راهکارهای روشن، بصیرت افزا بدون ابهام شفاف آورده. مسائر، شمشیر میزنید یعنی اقدام میکنید تو صف، باید همراه بصائری باشه که مدیر براتون روشن میکنه، تبیین میکنه، بصیرت افزاست. پس رب یعنی مدیر باید بصائر داشته باشه، یعنی اسنادش، برنامه‌هاش، سیاستهاش همه روشن باشه، ابهام نداشته باشه، قابل عمل باشه، پیچیده و مبهم و مهمل نباشه. فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلی، تو به عنوان مدیر کاراتو بگو روشن، راه اینه، چاه اینه، ما به این سمت میریم، به این تمدن میرسیم، به این چشم انداز میرسیم، به این اهداف میرسیم. خواه بعضی گوش میدن، بعضی میخندن. خب نه، پیامبر کلنگ میزد، میگه ما روم را میگیریم، کجا را میگیریم، نظر میداد، میخندیدن. خب بخندن، خنده اونها که مانع کار نیست، اونو به ضرر خودشونه، خودکوریست. من ابصر فلنفسه، کسی که در این آبشار سرشار قرار بگیره که روشنی بخشه، به نفع خودش میره تو راه، نخواست چشاشو میبنده، کور میشه، نمیره. کوری به معنی نادانی، بصیرت به معنی دانایی، دیدن به معنی دانایی است، که کما اینکه شیخ طبرسی فرمود، یعنی میگید مدیر باید کار خودش رو بکنه، نگران اینکه کی پذیرفت کی نپذیرفت نباشه، کی با انگیزش درونی میاد، کی به زور میاد، کی دور میاد، کی دیر میاد، اینا رو کار نداشته باشه، تو کارتو بکن. خود این اتمام حجت باعث یه گزینش و انگیزش خاص خودشه، یعنی افراد متناسب، افرادی که میخوره مسیر، یعنی وجودشون فطریست و با این بصائر هماهنگ شده، اونا میفتن تو راه. اینقدر هرس و جوش نداره که این بصائر در اختیار شماست، مثل درس هاست، درستو میدی، روشن درستو بده. یعنی کسی ممکنه بعضی رفوزه بشن، بعضی دیر بیان، بعضی غایب بشن، بعضی میل نداشته باشن، بعضی دارن، تو کارتو بکن، تو ببار، تو بتاب. حالا ممکنه در یه جا شورزار بشه، در یه جا خس بشه، این جهان اینجوره، آزادی اختیارم دارید، میتونید این بصائر رو، این بصائر در اختیار شماست، این بسته بصیرتی، این آیات، این اسناد بالادستی است، میتونه این بصائر رو مایه بصیرت خودتون قرار بده، یا خود رو از اون محروم و کور و دور کنید، به بیراهه و تاریک خونه برید، فراماسون بشید، مختارید. ولی ما نه، ما کارمون رو میکنیم، ما میباریم، بر همه میتابیم، چون ما رحمان هستیم، حتی رحیم هم هستیم، که اونایی که دل میدن به اونا بیشتر میرسیم، اونا رو قبول میکنیم. و ما انا علیکم به حفیظ، ما تدبیر جامعه خودمون انجام میدیم، اتمام حجتمون رو به انجام تام میرسونیم. این که چون یه عده نمیپذیرن شل بشیم، نه، کارتو بکن، هر که خواست گوش میده. من که خلیفه و قائم مقام او هستم. بعد میگه و ما انا علیکم به حفیظ. حالا ظاهرا این پیغمبره یا نه، خود خداست. ما بارها گفتیم پیغمبر که منصوب و قائم مقام خداست، بقیه و خلیفه خداست، او سخنگوی خدام هست. رضا میگه که من نمیتونم به زور شما رو جایی ببرم و خود تحت بصائر او حرکت میکند. این میکند هستش، علا بصیرت، با رو روشنی حرکت میکنه. خود حاضعی سبیلی اد او الالله علا بصیرت، راه روشن، سوره یوسف. من شما را به این مدیریت و ربوبیت منحصر به فرد و جامع دعوت میکنم، ولی در این حال حفیظ و مجبور کننده شما نیست. این بحث انگیزشه. چرا بیایم بگیم این آیه نسخ شده به آیه قتال؟ نه، یعنی میخواد بگی که انگیزش زورکی نیست. ما این روزا بحثای رهبری رو در فقه داریم، میگیم ما باید رفتار خوبی داشته باشیم، رهبری صحیحی داشته باشیم به قصد انگیزش. حالا بعضی انگیزش پیدا نمی کنن چون استکبار دارن، مانع دارن، عائق دارن. نظام میگه من علیکم به حفیظ، یعنی زورکی نمیشه شما رو به راه آورد. من نمیتونم در همه ایجاد انگیزش بکنم، قصدم هست، ولی خب اونی که زمینه داره میاد. نظام انگیزشی اصلا انگیزش توام با یه آزادی است. وقتی شما کارتو میکنی خوب، رهبری تو انجام میدی، رهبری سازمانی تو، او کسی تحت تأثیر درونخیز قرار میگیره که مایله. ولی اینطور هم نیست که تو چون خیلی خوبی همه هم خوب میشن. نه، هرچی هم خوب بشی باز مخالف داری. تو در مقابلت هم حمزه هست هم ابولهب هست. حمزه و ابولهب دو تا برادرن، هر دو فرزندان عبدالمطلب مثلا هستن. خب یکی میاد یکی نمیاد، یکی آتیش درست میکنه میریزه، یکی شمشیرش به نفع تو هست. تو انگیزش ایجاد کن، ولی این به این معنی نیست که انگیزش ایجاد میشود، چون اونم باید اهلش باشه. لذا در این حال حفیظ و مجبور کننده شما نیستم. اینه این نخواهید به راه بیایید و در ظل این بصائر و نقشه راه و برنامه ها و سیاست های روشن و بصیرت افزا هدایت نخواستید بشید، من با زور و تحت الحفظ شما رو نمی آورم. البته شما رو راهنمایی می کنم، همراهی می کنم، ولی به زور نمی برم. باید با اختیار و میل در این راه روشن رو. تو مدیریت اگه انگیزش نباشه بهبود پیدا نمیشه. تو ما میگیم فلانی با دل و جون کار میکنه چون رهبریشو پذیرفته. بعضی نمیپذیرن، اجیرن، ممکنه که بیاد یه کاری هم برو ترس بکنه، از رو طمع بکنه، ولی نتیجه بخش نیست. این نظام انگیزشیست. و کذالک نصرف الآیات، ما آیات و نشانهای ربوبیت خود را این گونه از طریق خلیفه خود و کتاب و برنامه مدون همراه او تفسیر و تصریف و تبیین میکنیم تا هیچ بهانه‌ای برای در راه نیامدن نداشته باشید و تسلیم میشید. ولی یقولو درسته، هرچند این پیامبر ما، این خلیفه ما، این مدیر و منصوب ما، وقتی این نقشه جامعه راه را به این روشنی نشان میدهد، میگوین این اطلاعات عالی را از غیر خدا یاد گرفته ای و تدرس و تعلم کرده ای و از ناحیه خدا نیست، کپی کردی، حرفای خودت نیست. ولی نبینه و لقوم یعلمون، بزنن یه حرف زیاد بزنن، ولی یه گروهی هم هستن تبیین پذیرن، راه میان، اهل علمن، اهل دانایی هستن، خبره هستن، نخبه هستن، اهل یاد گرفتنن، استهداء دارن. تبیین میکنیم، بیمیلی اختیاری آنها ما را از تبیین باز نمیدارد، از سر لطف راه را روشن میکنیم. این از مدیر و مدبر شما، ذالکم الله ربکم. مدیر، پس یه نتیجه میگیریم که مدیریت باید این گونه باشد. یعنی چجوری باشد؟ همه مدیران دیگه باید این گونه احاطه و آگاه. اولا باید دانش بنیان باشد. مدیر یه مؤسسه باید از همه داناتر، دانایی و عالمتر، قوی تر باشه. اگه از او قوی تر باشه، کسی این به هم میخوره اوضاع. این گونه احاطه و آگاهی پیدا کنه در حد وسعه تا مقام منیع پیدا کنه و بر زیر دستان خود فائق باشه تا شایستگی تدبیر آنها را پیدا کند. شما وظیفه خود را با کمال شایستگی و به نحو تام و اثر لطف انجام بدید، نگران و نگاهبان این که چه کسی به راه آمد و به راه نیامد نباشید. بگذارید بدون جبر و اکراه و اجبار با انگیزه کامل به راه بیاند. والله العالم. ما از اینکه درس غیر حضوری شد دیگه، برای 15 خرداد بود، ما از این به بعد فکر میکنم دیگه تابستان، چون ما پایش زیاد داریم، مسافرت زیاد داریم و همه امروز میریم روستای سنجکان برای پایش مدیریت محله که الحمدلله داره توسعه پیدا میکنه. دیروز یه آقای از کرج تماس گرفت، گفت من امتحانا رو دارم میدم، امتحان مدرک میگیرم، به من یه حکم بدید، من کل استان البرز رو اماماش و همراه شما خواهم کرد. ببینید اینجوری کار شروع کنید میاد، یه انگیزه داره. الان ما بهش نگفتیم، خودش گفت. بعضی هم هی میگی بیاد امتحان بدید، حالش نداره. خب زور که نمیشه، بالاخره تو این کشور 100,000 محله وجود داره، ممکنه 50,000 تاش بیان تحت مدیریت محله و دانش بگیرن، یه تعدادی هم نیان، به ضرر خودشونه، نمیتونن محله رو اداره کنند. پس باید پاسخگوی خدا و رسول و همه باشن. صلی الله علی محمد و آل محمد. تا انشاءالله حضوری ما، درس حضوری ما میفته برای سال 1404-405، انشاءالله در محضر شما هست. ولی درس همیشه هست جز جمعه ها، همین الان درس ها هست، فردا که تعطیل شنبه درس هست. فردا ما میریم قرچک، مراسمش 15 خرداد رو اونجا داریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.